بشنویم.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی با دست بادین، پیروزی
موج اف ام
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
مشغول
تلفن شدیم،
زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیزی مهم پرس
میکنن. رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
همیهنان عزیز سلام، شبتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش اومدین. احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم افتخار دارم برای 25 دقیقه در خدمت شما باشیم. ما در این برنامه درباره موضوعات فرهنگی این روزهای کشور با شما بیشتر صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. این هفته همزمان با میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها هفته ارج نهادن به زنان جامعه نامگذاری شده، موضوعی که هر سال تازگی خودش رو داره و در پس جشن‌ها و تبریک‌ها مسائل مهمی رو هم شامل میشه. ما هم در این برنامه می‌خوایم درباره الگوهای مختلف زن در جامعه ایران صحبت کنیم که ظاهراً به چالش‌های میدانی هم رسیده. در یک دهه گذشته رسانه‌های بیگانه بسیار تلاش کردند که جواب مورد نظر خودشون رو به این سوال بدن که زن مطلوب چطور انسانیه. همکارم همینک نگاهی انداخته به این هویت‌سازی جدید آن سوی آبی. لطفاً بشنوید.
مخاطب اصلی جنبش زنان ایران کیست؟
یکی از جذاب‌ترین موضوعات در رسانه‌های بیگانه همین موضوع است. حقوق زنان، حقی که البته از نگاه آنها میل به صفر میکنند.
بعد از گذشت 42 سال از انقلاب اسلامی، فعالین حقوق زنان همچنان مقامات جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق زنان متهم میکنند.
یعنی تصویری که از جامعه ایران میسازند انگار هیچ حقی برای زنان وجود ندارد.
این گفته ها نشان میدهد سیاست های اصلی جمهوری اسلامی زنان را در جایگاه همسر و مادر میبینند و برخلاف عقیده فعالان حقوق زنان، برای زنان جایگاه مستقل در جامعه قائل نیست.
در سالهای گذشته تمرکز ویژه‌ای هم روی حقوق زنان شده. افراد خاصی بالا آمدند، نامهایشان برند شده، پول می‌گیرند و در شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که انگار زن در جامعه ایران هیچ است.
حق شاغل شدن. مرد می‌تونه زن رو از گرفتن شغلی بیرون از خونه محروم کنه. خلاص. اگه زنی در شهری دیگری شاغل باشه، مرد میتونه بره دادگاه اعلام کنه همسرم تمکین نمی کنه و دادگاه بهش اجازه ازدواج مجدد میده.
این رسانه ها موضوع زن را به شدت سیاسی کردن. همه مفاهیم آن را، مسئله عشق، کار، اقتصاد و فرهنگ، همه چیز در نظر آنها به سیاست برمیگردد و این نکته که جمهوری اسلامی نمیخواهد.
زنان در ایران از بسیاری از حقوق اولیه انسانی محرومند. از لذت رقص و آواز و انجام بعضی از ورزش‌ها و حضور در ورزشگاه‌ها بی‌بهره هستند. آنها مجبور به رعایت حجاب هستند
چند روز پیش از قول او گفتن که زنان مجلس میخواستن عضو هیئت رئیسه مجلس شوند، ولی در پاسخ گفتن زن باید بچه داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند.
چرا فقه سنتی زن را موجودی درجه دوم و تحت سیطره مرد تعریف میکند؟ آیا برابری حقوقی زن و مرد در شریعت اسلام به کلی منتفی است؟
و همین دلیل است که نگاه ایجابی و تولیدی نسبت به مفهوم فرهنگی زن میتواند به خنثاسازی این جریان رسانی هم کمک کند.
مسئله زن در دوره که بعد از انقلاب اسلامی واقعا متحول شده. حداقل اینه که حضور اجتماعی زنان با حفظ ارزش‌هایی که قبل از اون متداول نبود رونق گرفته. این روزها زیاد درباره این میشنویم که زنان موفق در حوزه‌های مختلف سرآمد شدند، از دانشگاه و ورزش گرفته تا بازار و تولید. این رشد حوزه زنان چقدر واقعی و البته کاربردیه؟ لطفاً این قسمت رو هم بشنویم.
پهلوی با کشف حجاب زنان زمینه را از همه جهت برای به ابتذال کشاندن زنان مهیا کرد. در آن دوران از زنان به عنوان وسیله و ابزاری برای رسیدن به هدف استفاده می شد. زن بدون حجاب به تدریج با پوشش های نامناسب و حتی برهنه در اوج بی‌حیایی و بی‌بندوباری حضور پررنگی در عرصه های مختلفی همچون سینما، تئاتر، تبلیغات و مراکز فساد و فحشا پیدا کرد. دکتر شاهین فرهنگ، دکترای روانشناسی دانشگاه هاروارد آمریکا.
از سال 48 تا سال 57 که انقلاب شد 610 فیلم سینمایی در ایران ساخته شد. بررسی شده نقش خانم‌ها در 610 فیلم سینمایی قبل از انقلاب به عنوان خواننده و رقاصه نیمه عریان، به عنوان شاغل در کاوره و مراکز فساد، 3 برابر نقش خانم‌هاست به عنوان محصل، دانشجو، معلم، استاد دانشگاه، مدیر. این بلایی بود که قبل انقلاب آمریکایی‌ها داشتن سر ما می‌آوردن. شاه ما که نوکر دست بسته اینا بود.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خوشبختانه ارتقاء حقوق و کرامت انسانی زنان و توانمندسازی آنان در زمینه‌های مختلف علمی، سیاسی و مدیریت‌های فرهنگی و اجتماعی روز به روز درخشیدند. دکتر علی غلامی، هیئت علمی دانشگاه تهران.
اعداد موثق مرکز آماری داخل کشور، بعضیش هم بین المللیه. چند تا نمونه‌ش رو میگم. زنهای کشور در سال 57 35% باسواد بودن، شدن 90%. دانش آموختگان دانشگاه 6% خانم بودن، شدن 44% خانم. اعضای هیئت علمی دانشگاه 1% سال 57 خانم بودن، شدن 20%. پزشکان تخصصی ما خانم ها سال 57 597 نفر بودن، شدن 30,000. این فقط حوزه علمی. حوزه اجتماعی، در حوزه اجتماعی سمنها سازمان مردم نهاد زنان سال 55 تا بودن، شدن 2000 تا. نویسندگان زن 10 تا بودن، شدن 4000 تا. بیایم تو حوزه ورزشی که یه وقت اشاره شد. رشته های بانوان سال 57 10 تا بوده، شده 49 تا. مربیان زن 32 نفر بودن، شدن 55000 تا. ورزشگاه های اختصاصی بانوان 30 برابر شده. فدراسیون فعال یه دونه داشتیم، شدن 49. ممکنه بگن آقا پهلوی هم بود، همین پیشرفت حاصل میشد. پهلوی 37 سال سر کار بوده، یه فدراسیون را افتاده. ما 40 سال گرفتیم، شده 49.
اما این روزها ما شاهد هجمه‌های مختلفی در قالب دلسوزی برای آزادی زنان هستیم. در سالهای اخیر با وجود ماهواره‌ها و شبکه‌های مجازی این هجمه‌ها به اوج خود رسیده است. گفتگوی کارشناس شبکه سعودی ایران اینترنشنال با دو خانم فعال سیاسی در زمینه وضعیت زنان در ایران امروز.
زنان که در وقوع انقلاب نقش و مطالباتی داشتند، چه شرایطی دارند؟ به خواسته های خود رسیدند؟ کدام حقوق خود را از دست دادند و چه به دست آوردند؟ و در ایران با چه مشکلاتی رو برمند؟
بخش خیلی زیادی از مطالبات برآورده نشده و نقض داره میشه، تا اینکه به مطالباتی که دارن برسن. گروهی که بیش از همه از انقلاب اسلامی لطمه خوردن و ضربه خوردن بیشک زنان هستن.
در عرصه قوانین، هم قوانین مدنی، قوانین کیفری، قوانین سیاسی، زنان باختن. یعنی بسیاری از حالا یه مقدار قوانین مثبتی هم که در زمان رژیم سابق بود، اونا رو هم از دست دادن.
ولی با وجود رشد اخلاقی، شخصیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در نظام جمهوری اسلامی به خوبی روشن است که تمام تلاش‌های مذبوحانه دستگاه‌های تبلیغاتی دشمنان و هجمه‌های آنان علیه کشورمان بیهوده است.
امروز زن مسلمان در کشور ایران یک موجود سرفراز و عزتمند است.
ممنونم از همکارم برای تهیه این گزارش. ما همچنان با برنامه رویای اندلس همراه شما هستیم و به مسئله زن ایرانی در دوره جدید میپردازیم. ممنونم از اینکه همراه ما هستید. اما مسئله امروز زنان ایران با مسئله 40 سال قبل چه تفاوتی داره؟ اصولاً چرا زنان اینقدر در پیشرفت کشور مهم شدن و قراره به کجا برسیم؟ برای تحلیل دقیق‌تر مسئله، الان با خانم توران ولی مراد، عضو شورای مرکزی جامعه زینب سلام الله علیها گفتگو می‌کنم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به رویای اندلس.
من هم خدمت شما و هم شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
خانم ولی مراد، برخی میگن تعریف ما از زن موفق و پیشرو میتونه در توسعه کلی کشور هم تأثیر بذاره و جامعه متفاوت بسازه. چرا اینقدر مسئله زن فراتر از علاقه خود خانم ها مهم شده؟
ببینید، در دنیا میان نقش زنان رو صرفا در اشتغال و حالا در بعد سیاسی که وارد میشه، مثلا چه تعداد نماینده مجلس شدن، چه تعداد به شورای شهر رفتن، چه تعداد مثلا معاون وزیر شدن، اینا رو میبینن. فلانی مثلا صدر اعظم شده، فلانجا مثلا کاندیدای ریاست جمهوری بوده، اینا رو میبینن. اینا تعریفیه که از دنیای غرب میاد، با توسعه حالا در بخش سیاسی از دنیای غرب میاد، در صورتی که جامعه ما باید با تعریف خودش، با مبانی خودش، با واقعیت خودش بتونه بازتعریف کنه، خود واقعیت های موجودش رو بازتعریف کنه که متاسفانه نکرده. مثلا شما نگاه کنید، در دولت 12 اومدن شاخص های عدالت جنسیتی نوشتن، در بخش سیاسی همینجوری که گفتم نوشتن، باز چه تعداد کاندیدا بودن، چه تعداد رفتن شورای شهر، چه تعداد. نمیبینن قدرت سیاسی زنان همونیه که در مقدرات اساسی کشور دخالت میکنه. از زمان انقلاب، از زمان جنگ، حضورشون در همه راهپیمایی ها، در صحنه، یعنی واقعا در نقش سیاسی، یعنی در اون چیزی که ساخته میشه، زنان نقش دارن. اونایی که پست ها رو داشتن مدل غربی دیدن، مدل غربی گفتن. به همین دلیله که شما میبینید در جامعه زنان مؤثرن، ولی وقتی میخوان بیان تعریف بکنن، حرف بزنن، با اون زنان جامعه، توده جامعه، عامه جامعه کاری ندارن، باز میرن سراغه. شما نگاه کنید، باز دولت 12 کلش دنبال این بود که ما تعداد مدیران، مدیر کلای زن رو بردیم بالا، در صورتی که ما باید نگاه کنیم یعنی حق انتخاب با خود زنان باشه. آیا میخواد 6 تا بچه به دنیا بیاره، میخواد بره کاندید شورای شهر بشه، کاندید مجلس بشه، همش یکیه. باید شرایط رو، تسهیلات ایجاد بشه، زنان همون نقشی رو که میخوان داشته باشن داشته باشن، و اونایی که بلنگو دستشونه، اونایی که امکانات دستشونه، نیان مسئله سازی کنن.
خب با این نگاهی که شما دارید، به نظرتون تعریف ایرانی و بومی یک زن موفق چیه؟
دقیقاً در پاسخ به سوال شما موضوع اینه، اونایی که رسانه داشتن و بلنگو رو داشتن در حوزه زنان مسئله سازی هایی میکنن که عامه جامعه با اونا کاری نداره، یعنی نه حرف عامه جامعه است، نه حرف واقعیت های جامعه است، مسئله سازی میکنن و روی موج اون مسئله ها سوار میشن. اشکال قضیه اینجاست، یعنی کسانی که به نام زنان، از سهم زنان پست ها رو گرفتن، رسانه ها رو گرفتن، امکانات رو گرفتن، در مسیر دیگه، یعنی دنبال رفع مشکلات زنان و خانواده ها در جامعه نبودن. در یه جریان که کلن دنبال توان افزایی جریان سیاسی خودشه، چون دنبال اینه که اقتدار به دست بیاره، یه جریان دیگه هم شأن دستگاه کار نمی کنه، یعنی در سطح ملی کار نمی کنه. بعض متاسفانه در دولت قبل اسم طرح گذاشته بودن ملی، فقط برای اینکه پولا رو ببرن بریزن تو جیب یه انجمن که نمیشه طرح ملی. طرح ملی یعنی مثلا 5 تا 6 تا وزارتخونه بیان وسط، موضوع هم بیاد وسط برای رفع مشکلات زنان و خانواده ها و جامعه فعال بشن. یعنی ما 30 سال امور زنان داریم در دولت ها، از سال 70 در دولت ها، البته از 68-67 ما داشتیم شورای زنان و بعد از 70 در دولت داریم، اما متناسب با شأن دستگاه کار نکردن. یعنی اون زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری مأموریتش رو نتونسته درست تعریف کنه که باید وزارت خونه ها رو فعال کنه و دستگاه ها رو و سازمان ها رو، خودش افتاده وسط به کار کردن.
ظاهراً یه تفاوت و شکاف عظیمی هم بین روایت مذهبی و رسمی و روایتی که رسانه های مدرن و جهان شمول هست وجود داره. این دعوای روایت های مختلف از زنان دقیقاً چی میخواد بگه؟
ببینید این دعواها دعوای اکثریت نیست، دعوای اونایی که بلندگو دارن. اکثریت جامعه با انقلاب اسلامی اومده، حتی هم زنان هم مردان با انقلاب اسلامی اومده تو صحنه. نقش تصویری که انقلاب اسلامی از زن میده، زن مستقل، تصمیم گیره، تصمیم سازه، با نفوذ، تأثیر گذاره. شما در حوزه فردی و خانوادگی نگاه کنید زنان چقدر، اطراف خودتون همه نگاه کنن اطراف خودتون چقدر این زنان تأثیر گذارن، با نفوذن، تصمیم گیرن، تصمیم سازن و مرجعن. یعنی همه آلامشون رو، نیازهاشون رو، خواستهاشون رو میارن پیش این خانم ها. تو خانواده که نگاه کنید همینجوره و التیام میبخشه. تو کل جامعه هم شما نگاه کنید، این انقلاب اسلامی خروجی دست زنهاست. یعنی اون آقایون اینم که تو صحنه بودن و استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو میخواستن، پرورش یافته دست این زنها بودن. ببینید زنان به طور عمومی و به طور کلی همون نگاه انقلاب اسلامی که زن تصمیم گیره و تصمیم سازه و حق انتخاب داره، در عین حال گذشت میکنه. خانواده براش موضوع اوله، فرزند براش موضوع اوله، حتی ایثار میکنه، گذشت میکنه که این خانواده پا بر جا بمونه و در جامعه که این انقلاب پا بر جا بمونه و حفظ بشه.
خانم ولی مراد، اگه خواسته باشیم نگاه آسیب شناسانه بندازیم، چه جریانهایی درون فضای عمومی کشور میتونن باعث انحرافمون از زن واقعی و موفق بشن که مطلوب انقلاب اسلامیه؟
نگاه انقلاب اسلامی دو تا آفت داره. یه آفتش جریانیه که حالا شما میگید مدرن، غربگراست، افق دیدش رو با غرب تنظیم میکنه و پنهان از مردم، اسناد بالادستی نظام رو کار نمیکنه، پنهان از مردم دنبال اهداف غرب هست، مثلا اهداف توسعه هزاره یا هر کدوم. کما اینکه میبینید کنوانسیون رفع تبعیض رو همجوری درسته میاره میبره مجلس ششم. یک جریان اونطوری فکر میکنه. متاسفانه این نگاه انقلاب اسلامی بزن یک چالش دیگه هم داره، یک دشمن دیگه هم داره و اون نگاه تحجره. من بهش میگم نگاه مادون انقلاب اسلامی. قبل از نگاه انقلاب، یعنی ببینید اون نگاهی که زنان رو در جامعه در جریان انقلاب اسلامی نگاه میکنه، اگر این رو بگیم مدرسه فکری خمینی، یعنی حضرت امام، شاگردانش، مقام معظم رهبری که جزو شاگردان ایشون بود، شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا مدرسه فکری خمینی هستن. خب همینا در همه حوزه های مختلف نظر میدن که تحجر واقعا. خب در حوزه زنان هم حرف میزنن. اینا یعنی به اسم اسلام زن رو میخوان در محدوده خانواده محدود کنن، در فرزند آوری محدود کنن، فرصت ها. ببین زن واجبه که در حوزه اجتماعی ورود کنه به دلایل مختلف. حضرت امام میفرمایند تا ملت توی صحنه هستن این انقلاب صدمه نمیخوره. خب زنان خودشون نیمی از ملتن که نیم دیگر هم تربیت میکنن، باید بدونن تو جامعه چه خبره، باید نقش فعال داشته باشن. نگاه انقلاب اسلامی به زن نگاه مترقی، زن رو به صحنه آورده، زن رو فعال کرده، تأثیر گذار کرده، با نفوذ کرده، تصمیم گیر و تصمیم ساز. منتها یک عده نگاهشون متحجران است به اسم اسلام، ولی حرفهای مادون انقلاب اسلامی رو میزنن. حضرت امام فرمودن که اگر بعضی از مثلا چیزا نبود ترسانه من خیلی حرفا رو میزدم، یا میگفتن که اینا دردی که این پدر پیر شما از دست اینا میکشه، زجری که از دست اینا میکشه از دست بقیه نمیکشه. اینا چون به اسم اسلام کار میکنن کار خیلی مشکله.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی خوب، من هم از شما خداحافظی میکنم و تشکر، و هم از شنوندگانتون خداحافظی میکنم و ایام خوب و خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو ما رو شنیدید با خانم توران ولی مراد، عضو شورای مرکزی جامعه زینب سلام الله علیها. ما در برنامه رویای اندلس هر هفته نگاه شما عزیزان مخاطب رو هم بررسی میکنیم. هفته گذشته درباره قانون افزایش مجازات مسئولین صحبت کردیم. همکارم سراغ برخی از پیامک‌های شما رفته و به صورت تصادفی با برخی از هموطنان گفتگو کرده. این گفتگو رو حتما بشنوید.
گفت و شنود.
هفته گذشته سوال نظرسنجیمون این بود: به نظر شما مهمترین فسادی که دولت و مجلس و قوه قضاییه باید با آن مبارزه کنند در شرایط فعلی کشور چیست؟ 1. فساد سیستم اداری که مانع تسریع انجام کار مردم می شود. 2. فساد مالی افراد خاص که دسترسی به منابع کشور دارند. 3. فساد مسئولینی که توانایی انجام کارهای بزرگ و مهم را ندارند. پاسخهای شما عزیزان گزینه های متنوعی در برداشت که ما هم به قید قرعه با تعدادی از شما عزیزان که در این نظرسنجی پیامکیمون شرکت کردید گفتگو کردیم. نفر اول آقای حمید رضا مطیع پور از عراق بودند که البته در پاسخ به ما متن جالبی رو با این مضمون برامون فرستادن.
به یه نفر گفتن آقا شما خربوزه بیشتر دوست داری یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. حالا دیگه اینجا دیگه خربوزه بود واقعا. یعنی ما از این سه موردی که شما فرموده بودین نمیتونستیم یکیشو منها کنیم، چون هر سه تاشون شماره یک هستن.
نفر بعدی آقای قاسم اعتمادیان از کرمان بودند که از قضا ایشون هم هر سه گزینه انتخابشون بود.
فساد فساد دیگه، کلمه فساد ما یه مثالی داریم میگیم خرواری نمکه انگشتی هم نمکه، اما یا تخم دوز چطور دوزم میشه.
آقای اعتمادیان که از اهالی خوب کرمان و از هم استانی های شهید حاج قاسم سلیمانی هستند درباره ارتباط میون پاکدستی و محبوبیت اون شهید بزرگوار برامون گفتند.
شهید سلیمانی عزیز ما واقعا الگو بودن. ایشون اصلا از حق خودشون میگذاشتن که چه برسه بخوان فسادی انجام بدن، اصلا تحت هیچ شرایطی همچی کاری نداشت.
و اما نفر آخر آقای هدایتی از اهالی خوب استان بوشهر بودن که گزینه یک انتخابشون بود.
عرضم به حضور شما خود که مشخص همین فسادی که تو بین ادارجات دولتی هست، به هر حال سیستم اداری ما، اصلا نظام اداری ما، من فکر کنم سیستم بیماری باشه. کار مردم درست انجام نمیدن، امروز برو فردا بیا، امروز سیستم قطع، نمیدونم امروز رئیس نیست فردا معاون نیست میزا بزنه، این موارد دیگه هست.
اما در مورد موضوع این هفتمون بهتر دیدیم این سوال رو از دوستان بپرسیم که شأن زن در زندگی ما ایرانی ها چه تفاوت هایی با معیارهای غربی داره. آقای مطیع پور در این باره عنوان کردند.
ببینید ویژگی هایی که ما برای زن میدونیم یکی عفاف و عصمت و طهارت و عشق به خانواده و عشق به همسر و بچه هاست، ولی غربیه نه، به یه چشم هم زدنی ممکنه که همه رو بذاره کنار، چون همه چی واسش فراهمه خیلی راحت خانواده شو برکنه بره سراغ یکی دیگه.
آقای اعتمادیان هم از تفاوت و معیارهای اساسی میان نگاه ایرانی اسلامی با نگاه غربی به زن گفتند.
زن وقتی که از نگاه اسلام نگاه بکنیم، ارزشی که اسلام به زن داده هیچ مکتبی نداده. از دیدگاه غربی ها زن یه کالایی به نظر من حساب میکنن، از زن به عنوان یه کالایی یه بار مصرف استفاده میکنن که در جهت هوا و هوس و امیال خودشون تبلیغاتی که میکنن یا هر حرکت دیگه ایش میکنن دنبال این هستن، اصلا از نظر من دنبال این هستن خانواده رو به هم بپاشونن، از هم بپاشونن.
و در نهایت هم آقای هدایتی تفاوت شأن زن در نگاه مادیگرای غربی با نگاه توحیدی ایرانی اسلامی رو اینجور برشمردن.
ما ما یه سری فرهنگ و آداب و رسوم برای خودمون داریم، اونا یه سری مقوله جداگانه دیگه برای خودشون دارن، اونا شاید به زن به عنوان یه کالا نگاه میکنن، ولی نه، این چیزی که شأن و منزلت اسلام برای زن قائل شده خیلی متفاوته، بالاتر از شأن و منزلت غربی هست که اونا برای زناشون قائل هستن.
این هم از گفت و شنود این هفته. برمیگردیم به همکارم و با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
قطعاً مسئله زن در جامعه ایران قدیمی نمیشه. هر دوره و هر سال سوالهای جدید شکل میگیره. در این میان جامعه موفقی که بتونه به نیازهای جدید جواب درست و قانع کننده‌ای بده. بدون شک آینده ایران در گرو نگاه زنان به پیشرفت کشوره. پیشرفتی که از معنویت شروع میشه و به سیاست و اقتصاد هم میرسه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای آندلوس رسیدیم. ممنون و سپاس که امشب هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
بچه ها ویتامینا رسید.
آلیس اومد. یه هم به یه سفارشی آب سیب 100% خالص.
حواس انار زرش کرده بودم. آب میوه‌های آلیس یه چیز دیگه.
آب میوه‌های آلیس، سرآمد در کیفیت و سلامتی.
به به چه طعمی. اینه که اول و آخر کیفیته.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضیا اینطوری فکر میکنن که خدا مگه رحمان و رحیم نیست؟ خب میگیم بله، خداوند رحمان و رحیم، اصلا خودش رو اینطوری ما معرفی میکنه و اینطوری هم او رو حس میکنیم و میبینیم. این همه نعمت در اختیار ما قرار داده، این همه لطف در حق ما داشته، چیزهایی که ما حتی فکرش هم نمیکردیم برای ما فراهم کرده. تازه اتفاقا اون سختیه که تو دنیا هست از طرف خداوند نیست، بیشتر محصول دست خودمونه، ما خودمون داریم خرابکاری میکنیم. خب حالا این خدایی که رحمان و رحیمه چرا در روز قیامت عده‌ای رو عذاب میکنه و اصلا هم تخفیف قائل نمیشه براشون؟ اونا کیان؟ در بعضی از آیات قرآن خداوند اون جماعت رو مشخص میکنه، ویژگیش رو بیان میکنه که چرا اینها مشمول عذاب الهی هستن تا ابد، هیچ تخفیفی هم خدا براشون قائل نیست. تو سوره مبارکه بقره آیه 161 خدا میفرماد ان الذين كفروا وماتوا، اون کسانی که کافرن و میمیرن، و هم کفار، یعنی در حال کفر میمیرن، اینا تا آخرین لحظه هم قبول ندارن حقایق رو، تا آخرین لحظه هم خدا رو قبول ندارن. خدا میفرماد اولائک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، اینا هستن که لعنت خدا و فرشته ها و مردم همش رو در واقع شامل حال اونا میشه، این نفرین خداوند. خالدین فیها، در این عذاب الالعبد هستن. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون، اینها نه خدا بهشون مهلت میده نه عذابی از اونها رو کم میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار بود الالعبد همینا زندگی کنن همینطور بودن. اینو که خیلی مهمه. اون کسانی که اتفاقا آدمای خوبی هستن اونا هم الالعبد مشمول نعمت الهی هستن. چرا؟ چون اگر تا ابد زندگی میکردن در دنیا همین مسیر خوب رو ادامه میدادن. خیلی میبایست مراقب باشیم که وقتی که از دنیا میریم در چه حالی از دنیا میریم، در مسیر راستی و درستی هستیم وضعمون خوبه، اگر نه در مسیر این هستیم که برای دیگران دردسر تولید بکنیم، وجود ما شر به دیگران میرسونه، خب در نظر بگیریم که یک همچین عاقبتی در انتظار ما. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.